در این بخش برنامه دوستان عزیز همطور که به شما قول داده بودیم مصاحبه‌ای داریم با مهری عباسی. مهری جان شما صدای منو دارید؟
بله عزیزم من صدای شما رو دارم.
مهری میتونی بگی که در چه وضعی شما دستگیر شدید و کی دستگیر شدید؟
من اول سلام میکنم به شما و شنوندگان محترمتون و با یاد گرامی داشت رفقا و دوستانی که در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی شکنجه و به جوخه‌های اعدام سپرده شدن، یادشان گرامی. من زمانی که دستگیر شدم 14 روز بود که زایمان کرده بودم از سزارین و شب دستگیری همراه با برادر و مادر و دختر 14 روزم دستگیر شدم در اهواز.
بله، اون موقع همسرتون هم همراه شما بود یا نه؟
نه، همسر من 7 ماه قبل از اینکه من زایمان کنم در اصفهان کشته شد.
در چه شرایطی کشته شد؟
راستش من اینجوری شنیدم که چون میدونستم که همسرم سیانور داره، زمان که دستگیر شد در واقع سر قرار لو رفته بود که دستگیر میشه و اینجوری که به من گفتن، یعنی من شنیدم، توی ماشین سیانورشو میخوره و کشته میشه. ولی یکی از بچه‌های کارگر که الان هم هست در خارج کشور به من گفت که او 1 هفته تمام شکنجه شد و زیر شکنجه کشته شد. من راستش دقیقاً این که به چه شکلی، آیا سیانور خورد یا اینکه زیر شکنجه کشته شد، دقیقاً نمیدونم، ولی میدونستم که همسرم سیانور داره.
بله، سیانور همون ماده سمی هستش که در این اواخر انقلابیون در ایران از اون استفاده میکردن، به دلیل اینکه اگر جمهوری اسلامی گرفتشون و زیر شکنجه موفق نشه ازشون اطلاعات بگیره و یاران دیگهشون روانه زندان بشن. در نتیجه وقتی که دستگیر میشدن سعی میکردن که سریع از این ماده سمی استفاده بکنن. بله، بگو که دوره زندان تو چگونه پیش رفت و چگونه به اون دوره نگاه میکنی الان؟
راستش خب طبیعتا همه بچه هایی که اول دستگیر میشن میرن زیر شکنجه و تمام هدف در واقع اینه که اطلاعات بگیرن. من خودم فکر میکنم که شکنجه تنها برای شکنجه بدنی تنها هدف اونا نبود، بلکه هدف اونا ای بود که بتونن از نظر انسانی و سیاسی زندانی رو بشکنن. و اگر یک زندانی به دام یک همچین مسئله میافتاد، طبیعتا توی موقعیت بسیار بدی قرار میگرفت. من دوره زندانم و راستش خب طبیعتا مثل همه زندانی های دیگه با شکنجه بود و بعد از بازجویی ها 4 ماه بعد از اینکه مرتب هر روز ما از صبح تا عصر برای بازجویی می بردن، منو در یه دادگاه چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم کردن و بعد از این حکم منو فرستادن شورای عالی قضایی. و اینو قبلش اینو بگم، زمانی که میخواستن حکمو به من بدن، مادرم رو هم خواستن و جلو مادرم گفتن که حکم ای اعدامه. و من هیچ وقت فراموش نمیکنم حالتی که مادرم بهش دست داد، اصلا یه حالتی که نشست، یعنی من همش نگران مادرم بودم و سعی میکردم مادرم رو از رو زمین جمع بکنم که بعد او دادستان به مادرم میگفت خب دخترت ضد انقلابه، دخترت بر علیه حکومت دست به اسلحه برد، در صورتی که من اصلا نه اسلحه داشتم و نه دست به اسلحه برده بودم و تو خودت باید حکم دخترت رو امضا کنی. که مادرم جیغ کشید و گفت که جالب اینجا بود که مادرم مدام میگفت که دختر من، ما از خانواده کارگری هستیم، دختر من اگر دفاعی هم کرد از کارگران دفاع کرد، از مردم زحمتکش شهرش دفاع کرد، از مردمش دفاع کرد، دختر من هیچ کس رو نکشت و من اصلا نمیتونم الان بهتون بگم که مادرم به چه حالی افتاد و چون جیغ و داد میکرد مادرمو بردن و حساب کنین که با اینکه من خب فکر میکردم اعدام میشم ولی چقدر نگران مادرم بودم و چقدر قصه میخوردم که این بعد از من چه به روزش خواهد رفت، ای که الان داره هنوز من زنده ام جلویش ایستادم داره این کارا رو میکنه بعدش چه خواهد شد.
ولی خب بچه هم همراه شما بود؟
بچه رو اول که دستگیر شدم از من گرفتن و دادن به دست یکی که تواب بود اونجا، داده بودن به اون و فقط من بعد از شکنجه بهشون گفتم که بچه باید شیر بخوره، این بچه 14 روزش بیشتر نیست، بیارینش. و وقتی که اووردم من اصلا دستان توانایی این که بچه رو بگیرم که شیرش بدم و نداشتم، که بعد بردنش و گفتن ما خودمون به شیر میدیم. و من زمانی هم که دستگیر شدم خب همراه با برادرم، مادرم هم یه 2 ماه نگه داشتن به خاطر اینکه میگفتن که مادرم ممکنه اطلاعات داشته باشه و اینکه پاسدارا تو خونه نشسته بودن و هر کسی میومد دم در دستگیرش میکردن، فرق نمیکرد که یه کسی که میاد سیاسی باشه یا مردم عادی. به هر حال فامیلای من که پیرم بودن برای اینکه من زایمان کرده بودم می اومدن، با اینکه من مخفی بودم ولی تک توکی از اونا می دونستن، اونا رو هم دستگیر کردن که البته بعد اونا رو آزاد کردن. بعد از 2 ماه هم مادرم رو آزاد کرده بودن. خلاصه بعد حکم من رو فرستادن شورای عالی قضایی، به حبس ابد محکوم شدم.
بچه تا چه مدتی همراه شما در زندان بود؟
6 ماه دخترم پیش من بود، بعد بیماری پوستی، بیماری گال افتاد توی زندان و من از ترس اینکه بچم با قول معروف دچار این بیماری نشه، خواهرم این بچه رو برد و تمام مدتی که من زندان بودم خواهرم از بچم نگهداری میکرد.
مهری، همونطور که در جریان هستید در رابطه با صحبت‌های منتظری نوارش پخش شده و بحث‌های زیادی و در رابطه با نقش منتظری در اون دوره دامن زده، شما این نقش رو چجور می‌بینید؟ بعضی معتقد هستن که به هر حال منتظری باعث شد که عده زیادی کشته نشن، منتظری مخالف اعدام بود و تمام تلاش خودشو کرد، بعضی ها معتقدن اینطور نیست، اونم بخشی از اون نظام بود. شما چجوری میبینید؟ یا اساسا وقتی که این نوار رو گوش دادید، همون گروه مرگی که دارن حرف میزنن، چه احساسی به دست داد و چگونه میبینی؟
درست، من این نوار رو گوش دادم ولی من میخوام به کسایی که فکر میکنن و میخوان منتظری رو جدا از جمهوری اسلامی بررسی بکنن و به این یه چهره حقوق بشری یا اینکه به هر حال جدا از بقیه کسایی که حاکمن بدونن، راستش من همچی چیزی رو نه قبول دارم و نه پاش میرم. درسته که این نوار مهمه، من نمیگم که نه، به هر حال یکی از خود اینا این نوار رو داده بیرون و مطرح کرده، ولی من یه سوال همیشه از کسایی میکنم که میگن منتظری با اینا فرق داشت، من میخوام ببینم این اعداما که سال 67 نبود، منتظری چرا تو زمانی که کردستان، ترکمن صحرا، عرب ها توی خوزستان و کشتار دانشجوان، اعدام های بیرویهی که سال 60 تا 62 همه ما بیاد داریم که شبا از تلویزیون اعلام می شد و تو روزنامه ها 100 نفر 200 نفر رو می نوشتن، چرا اون موقعی اعتراض ها رو نمی کرد؟ هدف در واقع هدف منتظری حفظ نظام و آبروی خمینی بود. اگه تو نوار توجه کنین میگه که اینا چهره امام رو مخدوش میکنن، چهره خمینی رو مخدوش میکنن و اعتراضش هم روی بود که کسایی که حکم داشتن اعدام میشن، ولی اونایی که اعدام شدن، اونایی که در قبل اعدام شده بودن، رو اونا اعتراضی نداد. در اصل رو کل اعدام ها اعتراض نداشت، بلکه معترض بود روی روی کسانی که حکم داشتن و سال 67 اعدام شدن و اونجا هیچ حرفی هم از نیروهای چپ نیست، بلکه فقط روی مسئله مجاهدین زوم کرده بود. در اصل من منتظری رو جدا از بقیه حاکمان اسلامی نمی بینم.
بعد از این همه سالها که گذشته، شما خودت چجوری میبینی این دوره زندگی تو؟ فکر میکنی که اشتباه کردی؟ فکر میکنی کار درستی کردی؟ فکر میکنی چاره ای نداشتی؟ چگونه ارزیابی میکنی مهری؟
راستش من اصلا حتی یک لحظه به مغزم خطور نکرد که اشتباه کردم. من تو مناطق کارگری بزرگ شدم، من بچه کارگر بودم، فقر کارگرا، فشار روی کارگرا، تمام اینا را با پوست و گوشت و استخونم احساس کردم. استثماری که از پدران ما شد از طریق انگلیسی ها، از طریق رژیم، من با تمام وجودم احساس کردم. من تو خانواده‌ای بودم که به هر حال برادر بزرگ من و پدرم جز کسایی بودن که کارگر سالهای 20 به بعد بودن و توی مبارزات شرکت کردن و همیشه با این بزرگ شدم که پدرم و برادرم راجع به اون دوران که به چه وضعی بود، چه شکلی داشتن کارگرا، من همیشه توی این فکر بودم که چرا انگلیسی ها تو مناطق زیبا زندگی میکنن و پدرای ما که استثمار میشن، کار میکنن، نفت تولید میکنن، تو مناطق محروم هستن. همیشه این برا من سوال بود و همیشه دلم میخواست که یه جوری، مثلا حالا چه دوره شاه، برحال من جوون بودم و مبارزه کنم. در نتیجه من با پوست و گوشت و استخونم به این مسئله اعتقاد داشتم و دارم و تا زمانی هم که زنده هستم به مبارزه به هر حال به هر شکلی، حالا درسته من خارج کشور هستم، ولی همین که میتونم صحبت کنم، همین که میتونم آنچرا که گذشت و من شخصا تجربه کردم و بیان کنم، ذره ای ازش پشیمون نیستم و به کارم هم ادامه میدم.
میتونی بگی که چه تأثیری در زندگی و روحی شما گذاشت؟ بچه رو دادید، وقتی دیگه با بچه خودتون روبرو شدی تقریبا نوجوانی بود، چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتی و چه تأثیری در زندگی داشت؟
ببین، کلن شکنجه رد پای خودشو تنها روی تن روان شکنجه شده نمیگذاره، بلکه اولین کسی که مورد آزار اذیت قرار میگیره فرزندان او هستن و اصلا هدف شکنجهگر هم همینه که بتونه روحیه در واقع یک ملتی رو از طریق شکنجه نابود کنه یا جلو حرکت ها رو بگیره. و اگر یه حکومت شکنجه‌گر مثل جمهوری اسلامی موفق به این کار بشه که شده تا الان، کسی و 8 سال داره حکومت میکنه، بدون شک بچه ها آسیب پذیرتر از تمام به هر حال مردمی هستن که توی سن بالایی زندگی میکنن. بچه من خیلی آسیب دید، نه تنها بچه من، بلکه بچه اکثر کسانی که تو زندان بودن، بچه هایی که پدراشون اعدام شدن، مادراشون اعدام شدن، بچه هایی که شاهد این بودن که می اومدن توی زندان و براشون عجیب بود چرا یه عده اینجا هستن، چرا نیستن. مثلا بچه منو خاله صدا میکرد، اصلا فکر نمیکرد که من مادرشم، به خواهر من میگفت مامان، به من میگفت خاله. و یه بارم از من پرسید وقتی برام ملاقات اومده بود، گفت خاله تو چرا اینجایی، چرا نمیای بیرون. یعنی برای این بچه سوال ایجاد میشد و طبیعیه. من بعد از مدت‌ها از زندان آزاد میشم، میرم در خونه و به خواهرم میگم من میخوام بچه‌مو بگیرم. خب این بچه دچار یک سردرگمی و یک بحران روحی خواهد شد، چون تا حال فکر میکرده این همه سال مادرش یک کسی دیگه بوده، الان یه نفر اومده غریبه که خاله صداش میکرده و او خاله هم نمیدونسته که آیا خاله واقعیشه یا نیست. یه مرتبه میاد میگه که من مادر تو هم و تو باید با من بیای. من همیشه این چیز الانم بعد از سالها که گذشته من اذیت میکنه، واقعا دوران کودکی بچه من خیلی من اذیت میکنه. بچه من دچار بحران شد، گریه میکرد و صف خواهرمو گرفته بود و میگفت که مامان نذار منو ببرن، نذار من برم، به خواهرم میگفت و ما گریه میکردیم هممون، هم خواهرم گریه میکرد، هم من هم دخترم. و اینکه او حالت دختر من همیشه به یاد من میاد، به خصوص وقتی که الان نگاش میکنم و چقدر اذیت شد دخترم. من بالاخره بچه‌مو گرفتم آوردم، ولی تا سالها دختر من برای مادرش گریه میکرد، چون فکر میکرد خواهر من مادرشه. هنوز تا هنوز ما دچار مشکل هستیم بعد از این همه سال که گذشته. یعنی واقعا من الان نمیتونم بهتون بگم که تو چه وضعیتی تو اون موقعی که بچه من و بچه های دیگه، تنها بچه من نبود بلکه اکثر قریب به اتفاقی بچه ها الان دچار مشکل هستن.
بله مهری، باید بگم که در این حال که با شما صحبت میکنیم، باید به ملکه یکی از مبارزین تسلیت بگیم. ملکه دخترش، ملکه چهارتا برادراش اعدام شدن و وقتی بچه به دنیا اومد در شرایط کردستان سخت بود بچه نگه دارن، بچه رو به ایران فرستادن پلوی پدر بزرگ مادر بزرگش. بعد دو مرتبه بچه اومد، بچه پدرش جان خودش رو از دست داد، دکتر شفیعی، و همچنین در شرایط اون شرایط کردستان که حتی یک ماشین که اونا سوار شده بودن تو راه دام گذاشته بود جمهوری اسلامی براشون و از این صدای انفجار همیشه از صدای بلند بیان خیلی اذیت می شد. بیان 33 ساله الان چند روزه که جان به هر حال زندگی رو ترک گفته و چه بچه هایی که یعنی تنها جمهوری اسلامی خواهرها و برادرها و دوستا و رفقا و همسرای ما رو نکش، بلکه بچه های ما صدمه خیلی زیادی از این جنایتکارا دیدن. به ملکه، به خانواده ملکه و تمام دوستان و آشنایان و رفقای اینا مرگ بیان شفیعی، دختر 33 ساله عزیزی که ما همین شانس داشتیم که مدتی در کنارش باشیم، و تسلیت میگیم به تمام دوستا و رفقا و خصوصا ملکه که این همه صدمه اعدام برادرها و بعد همسر و بعد دخترش رو، تنها دخترش رو دوش خودش داره میکشه.
واقعا متاسفم. من عکس ایشون رو توی فیسبوک دیدم و واقعا متاثر، یعنی از صمیم قلب گریه کردم، چون همسن دختر منم هست.
بله.
من به شدت متاثر شدم و میدونم که الان مادر دوست عزیز ما که فوت کرده، دختر عزیز ما که فوت کرده، چقدر سنگینه، چه دردی رو الان داره میکشه. من از صمیم قلب بهشون تسلیت میگم و خودم رو شریک غمشون میدونم.